عليه الطاهر ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بمناسبة ما ذكرنا اشاره به سه روایت می شود که در باب بیست و نو حدیث هفت و باب چهار از بقیه کفارات حدیث پنج و باب سی حدیث هفت. این لمناسبتن هست ما اما ذکرنا و حکم مستفاد از این احادیث تقدم الکلام. این بحث اشاره به حکم شرعی مستفاد از این روایات نیست. این بحث اگر ملاحظه بفرمایید از این جهت است که بعضی ها ادعا می کنند که به نفشه روغن ندارد. این البته با آزمایش ها لابد معلوم شده است که به نفشه روغن دارد یا ندارد. علمای گیاه‌شناس یا علمای تجربی لابد آزمایش کردن، این ربطی هم به ما ندارد. نوشته که دارد یا ندارد؟ خب پس همین، ما سه روایت داریم که از این سه روایت استفاده می شود که خود به نفش روغن دارد. فعلیه روایات ما با علم روز مخالف است. بناهن الهازا، این در زیادی از روایات هست که توهم تناقض بین روایات و علم روز است. غرض بنده از ذکر این روایت این است که نه، این تناقض با علم روز هم ندارد. فقط این را میخوام، هر جایی که این مشکل باشه اولا سند روایات را ملاحظه کنید، بعد دلالت روایات را ملاحظه بکنید. اگر به جایی نرسید، روایات بر هر متخصصی مقدم است، میخواد لغوی باشد، میخواد تجربی باشد، میخواد هر چی که باشد. یعنی این کلام معصوم آدم میگیره، اون کلام معصوم نیست، اشتباه در اون جاها هم خیلی بیش از این مقدار است. و کیف کان حدیث هفت از باب سی به دو طریق به ما رسیده است. یک طریق مرحوم شیخ طوسی که فیه ضعفون است، برای اینکه طریق مرحوم شیخ طوسی به محمد ابن علی حلبی در طریق مفضل ابن صالح است، ذکر نامه را رنگ که مفضل ابن صالح توثیق نشده، فطریق و ضعیفون است. ولیکن این ضعف ضرر ندارد. چرا؟ برای اینکه همین حدیث را مرحوم صدوق به طریق خودش از حلبی نقل کرده است، فعلیه فرروایت و صحیحتون است. نمیتوانید جواب بدید کی گفت این روایت درسته؟ نه، روایت صحیحتون. فعلیه حدیث هفت صحیحون است. مؤید این حدیث، حدیث سه از باب سی و یک است. این حدیث هم ضعف سندی دارد، هم ضعف دلالی دارد. ضعف سندی این حدیث از ناحیه ابوالحسن احمسی است که توثیق نشده است. ضعف دلالی این حدیث این است که خواص گل بنفشه را بیان می کند. سخن در این حدیث از روغن بنفشه به میون نیامده. بحث ما در روغن بنفشه است، در خواص بنفشه که مشکلی نداریم. خواص بنفشه هم در روایات ما هست، هم در علوم جدید هست، هم مطابق با وجدان است. حالا این تاریخی نقل میکنه شاید مربوط به سنه 44 باشه، 1344. من یه مدتی مبتلا شده بودم به بیخوابی خیلی شدید که شاید با اینکه دو سه تا درس میگفتم یک ساعتم خوابم نمی بود. یک کسی از رفقا، او هم مبتلا بود، او گفت من از روغن گل بنفشه استفاده کردم، خیلی مؤثر بود. گفت وقت خواب استشمام بکنی خیلی مؤثره. بعدم گفت فلون طبیب، طبیب اونجا همین طبیب سنتی بودن، یعنی ما حداقل همین پیش سنتی ها می رفتیم، بود این که هم ارزون بود و هم بی ضرر بود. قرص خواص بنفشه یا روغن بنفشه این قابل انکار نیست. روایات هم این رو نفت نمی، این روایت نفت نمی کنه. این روایت ضعف دلالیش از این جهت است که خواص بنفشه رو میگه. بحث ما در خواص بنفشه نیست، بحث ما در روغن بنفشه هست. لذا حدیث سه از این باب هم ضعف سندی دارد لعجل ابوالحسن، هم ضعف دلالی دارد که این مربوط به بنفشه هست نه روغن بنفشه. حدیث سوم حدیث پنج از باب چهار از بقیه کفارات است. این حدیث هم تماسیتی در روز شنبه مفصلا یا روز یک شنبه حدیث مسلمی نیست، صحیحه هست، اما اینکه امام علیه السلام چیزی فرموده باشد معلوم نیست. الا فرض این که امام فرموده باشد، منافات با علم روز ندارد. ملاحظه کنید چرا منافات ندارد. اوزه از حدیث هفت که نیست، اوزه حدیث انود هنو به دو هنل به نفسج خیلی دلالتش خوب است. در این حال منافات با علم روز ندارد. برای اینکه در ادبیات خونده اید که در اضافه ان المناسبت کفایت می کند. روغن بنفشه در بازار بوده است و هست، اما به این روغن بنفشه میگن آیا از خود بنفشه گرفته می شود؟ یا این بنفشه وقتی که زمینه می شود با کنجد یا غیر کنجد، محصول کنجد و این گیاه نامش روغن بنفشه هست. اگر به این محصول بگوییم روغن بنفشه اشتباه کردیم. درسته، صحیحه، لغتن هم درسته، عرفن هم درسته، وجدانن هم درسته. امام علیه السلام می فرماید روغن بنفشه داریم، ما هم می گوییم داریم، علم روز هم می گوید داریم. این حدیث شریف دلالت بر این که از خود بنفشه گرفته باشد منهای کنجد، این که اینا دلالت ندارد. حدیث فعلیه کل مواردی که این توهمات می شود دو راه دارد. راه اولش این است که به سند مراجعه کنید، راه دوم این است که در مضمون روایت دقت بکنید تا توهم مناقشه برطرف بشود. فعلیه این بس تا اینجا این بود که آیا بنفشه روغن دارد یا ندارد. اگر تجربه میگن ندارد، ما هم میگویم ندارد. امام نفرموده ندارد، امام فرموده روغن بنفشه. روغن بنفشه میشه مخلوط پنج رقمی باشه، نام کل روغن بنفشه باشه. تقدم الکلام به این که در ادهان چهار مطلب سیدون الاسداد بحث کرده است. مطلب اول حکم ادهان برای محرم بود. این تقدم الکلام، اقسام ادهان، اقسام استفاده، کل واحد از این اقسام، احکامش تقدم الکلام. مطلب دوم این است که استفاده از روغن مالیدن برای محرم برای معالجه حرام است، اولیس به حرام. دنبالی در آورده است که اذیتش می کند. آیا با روغن مالیدن فعل حرامی انجام شده است یا نه؟ در این مورد اون عبارتی که دیروز از مستند خواندیم شما رم الان فهمیدیم که اهل مراجعه نیستی. اون عبارت را دیروز اشتباه خوندیم. اون عبارتی که دیروز از مستند خوندیم مطلب به این بحث است. ملاحظه فرمودین؟ بچه ها نگفتین؟ مستند صفحه 396 و اما رابه. رابه در اول بحث مستند 4 قسم کرده، قسم 4 عند الضروره. و اما رابه فهو ایضا موضع وفاق و فی المدارک و غیرهی الاجماع علی و الاخبار بهی مستفیزتون. این بحث کما افاده رضوان الله تعالی علی فی الجمله تمام است. بهتر این است که این گونه گفته بشود. تارتن ضرورت به این کار است که مرحوم نراقی کلمه ضرورت رو آورده. حالا ضرورت اگر به من الاخصه بفرمایید دنبلی در آورده که علاج منحصرش به روغن مالی. نه قرص دارد، نه کپسول دارد، نه آمپول دارد. یا بفرمایید ضرورت هست اما بدلم داره. کل مواردی که از این قبیل است دو دلیل برای جواز است. دلیل اول ادله عامه هست، از قبیل نفی حرج، از قبیل نفی ضرر و امثال ذلک، که این عدل و حرمت رو برمی‌داره. ولو اخص فروز را بگیرید، اخص فروز چی بود؟ اخص فروز این بود که روغنی باشد که در اون روغن زعفران است و بعد از احرام باشد، که این مورد اتفاق بود که حرام است. این اخص صوره از دو جهت اخص است: یک بعد از احرام است، دو فیه زعفران است. این که مسلم حرام است، لا حرج، این حرمت رو برمی‌دارد، این که مشکلی ندارد. دلیل دوم بر جواز اطلاق روایات باب یک است. حدیث 1 فل یداوه به سمن او زیت، یدهنها به زیت او به سمن او احالت. این احادیث اطلاق دارد. این دنبل در حد ضرورت است یا نه؟ در حد ضرورت نیست، ناراحت مختصری دارد، اطلاق دارد. قدر متیقن این اطلاق همین مورد ضرورتی است که مرحوم نراقی در مستند فرموده. فعلیه این قسم از روغن مالی که ضرورت هست، دو دلیل دارد، ادله عامه و ادله خاصه. قسم دوم دملی است که ضرورت به کندن اون نیست، اما هست دیگه، زخم است بدنش، نمیخواد بدنش زخم باشه. فی جسدیهی زخمیست، دوای این زخم هم روغن مالیست هم آمپول است. این محرم از روغن مالی میتواند استفاده بکند یا نمیتواند؟ روشن شد چی عرض کردم؟ طبعا در این قسم دست ما از ادله عامه کوتاست، برای اینکه ادله عامه حرج است. اینجا که حرج نیست، فرض ما این است که حرج نیست. فرض ما این است که این دنبل 5 روزم باشد برای این ضرر ندارد. آیا در این فرض استفاده از روغن برای بهبودی این زخم جایز و اولیس به جایه؟ لایبعد که جایز باشد. چرا لایبعد که جایز باشد؟ اطلاق ربایات. غایت الامر این است که در فرض اول 2 دلیل دارید، در این فرض 1 دلیل دارید. فعلیه کما اشار الیه سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه به قوله بخونید عبارت آقا، تحریر را بخونید. میفهمن یجوز محل استرار. ما افاده رضوان الله تعالی علی عرض کردیم 2 دلیل درسته تمامه، اما اینکه آیا این اختصاص به استرار داشته باشه، من خیال میکنم استرار اختصاص نداره. غایت الامر اندل استرار 2 دلیل دارد، اند عدم استرار 1 دلیل دارد. این نکته هم لا یخفاک، آیا از کل ادهان در این فرض دوم درسته یا از بعض ادهان؟ از دهنی که فیه زعفران هم درسته یا نه فقط از دنبه درسته؟ این را دقت کنید. اصل جواز لا شبهت فیست، اما اینکه فی کل اقسام باشد این مشکله داره. جهت اشکال این است که کل این روایات رو نگاه کنید، اون چه در این روایات ذکر شده زیت است، سمن است، آهاله هست، سلیحه هست. کل این روایاتی که این بحث رو کرده، روغن بدون زعفران را امام علیه السلام ذکر کرده. این که امام علیه السلام این قسم را فقط ذکر فرموده است، حداقل این است که موجب وقفه بشود. نتیجه این بگوییم در قسم دوم گرچه جایز است، ولیکن احتیاط این است که فقط از روغنی که لیس فیه تیبون استفاده بشود، عملا بالاطلاق. این هم مطلب دوم که استفاده از روغنها در وقت حاجت. مطلب سوم که روز شنبه انشاءالله خواهد آمد، اکل روغن است برای مهره. امام علیه السلام فرمود و توجنی بالکفایه، در کلمه کفایت تقدم الکلام. مقصود این بود که انسان از خدا بخواد، خدا یا منتی برای ما میخوای بگذاری، تاجی بر سر ما میخوای بگذاری، اون تاج بی نیازی از غیر خودت باشد. این تاج را از انسان از خدا بخواهد، دنبال اون کلمه این کلمه دارد: و سمنی حسن الولایت، به کسر با ولایت است دعای شریف، ولایت نیست. ولایت بالکسر به معنای تصدیگری است، به معنای تولیت هست، به معنای دنبال کار گرفتن است، به معنای کار را انجام دادن است. کسی که متصدی تدریس است. امام علیه السلام می‌فرمایند که این گونه دعا کنید: خدایا در این کاری که من انجام میدهم توفیق بده که تدریس را به احسن وجه انجام بده. واضح تدریس به احسن وجه وقتش منظم باشه، جلسه را بتوانه کنترل کنه، بیانش کافی باشه، مطالب دستبندی باشه. این تدریس به احسن وجه. تدریس میکنه اما روزی نیم ساعت هم دیر میاد، این احسن وجه نیست، مردم رو معطل کردنه. مطالب دستبندی نیست، خوب استفاده میکنن اهلش اما خوب به احسن وجه نیست. کسی که متصدی امامت جماعت هست، احسن وجهش این است که هر روز بیاد، در وقتش بیاد. غیر احسنش اینه که یک روز بیاد یک روز نیاد. کسی اگر میخواد امام جماعت بشه، از خدا بخواد: خدایا ما که دنبال این خدمت رفته ایم، توفیق بده که به احسن وجه انجام بگیره. این تولیت شاید 99% مردم هم دارن، ها نمیشه شانه از زیرش خالی کنن. حداقل این است که کسی اولادی دارد، تصدی اولاد به عهده پدر است. پس بچه را لات انسان در بیاورد یا اینکه مؤدب به اخلاق اسلامی در بیاورد. حقوق والد، ولد علال واحد امام سجاد علیه السلام رو بخونی، این بچه را بتوانه فردا کنترل کند که تو خیابون نره ویل معطل بشه، یا یک جوری بار بیارد که اگر خدای نخواست مشکل پیش آمد، با مختصر ترین تذکر بچه بیا تو را. او واضحه که احسن و غیر احسن داره، تربیت ولد هم احسن و غیر احسن داره. هیچ متصدی امری از این دعا بی نیاز نیست. احتیاج به این داره. وزیر است، باید بتوانه که زیر دستش را کنترل کنه. او یه چیز بگه، زیر دستش یه چیز دیگه بگه، معاون یه چیز بگه، وزیر یه چیز دیگه بگه. این مملکت اسلامی نمی شود، مدینه فاضله نمی شود، این حکومت جنگل است. مردم ها رها کردن با خودشه، برای اینکه وقتی همه فهمیدن این یه جور میگه اون یه جور میگه، قدرت بر کنترل زیر دستش ندارد. خب اینکه احسن نیست، احسن این است که هماهنگ باشد وزیر با زیر دستش. علاوه بر اینکه تدبیر در امور داشته باشه، وزیرم احتیاج داره که صبح از خانش بیرون میاد این دعا را بخونه. دعا چی بود؟ و سمنی حسن الولایه، در روایت دیگری تقریبا همین مضمون است. امیر المومنین علیه السلام می فرماید من له الکفایه استحق الولایه. ولایت تصدیگری کاری درس باشد، نماز باشد، وزارت باشد، رئیس بلدیات باشد، استاندار باشد، همه احتیاج به این دعا دارد. و سمنی حسن الولایه، خدایا این کاری که من به دنبال این کار رفته مسئولیتش به عهده من هست، توفیقی به من بدهید که به احسن وجه انجام بگیرد. اگر به احسن وجه انجام نگیرد، امیرالمومنین علیه السلام کلامی ازش نقل شده، انصافاً که مکتب تشیع در هر بودی دریاست. قضا رو فقه های شما آماده کردن، فقط شما میخوایی تو دهنت بگذاری و بجنی. در این روایت امیر المومنین علیه السلام می فرمایند من وضع بلا کفایتن رفع به غیر جنایت. هر کاری همین است، اگر انسان قدرت بر اداره را نداشت، علی کلال کسی تحمل نمی کنه. یک دو روز، یک سال، دو سال. من وضع به غیر کفایته، مدرس کفایت اداره نداره، نماز جماعت کفایت اداره نداره، وزیر از قدرت بر اداره نداره. هر کسی، امیرالمومنین علیه السلام می فرماید که من وضع به غیر کفایته، حالا میخواد عمدن باشه خودش جا کرده باشد یا نه، یه مثلا خطی او را آورده باشد، من وضع بلا کفایته رفع به غیر جنایت. لازم نیست کار بدن بکنه، همین بی کفایتی بدترین مصیبت برای هر اجتماعی است. هر اجتماعی که مدیریت ندارد، اون اجتماع خراب می شود. مجبورن تا آدم بی‌کفایت رو کنار بگذارن. هر جمعه که نمی خواهد درست بشود. فرزن مردم خیال کردن که من قدرت دارم. خب اگر من کفایت ندارم و از همه چی به هم میخورد. من رفع بلا کفایت، من وضع بلا کفایت، یعنی کسی که بدون کفایت پستی گیره. رفع بلا جنایت، لازم نیست جنایت داشته باشه، خیلی هم آدم خوبی باشه. بدترین کار همین است که کسی که قدرت بر اداره ندارد تصدیگری کنه. کار زیاد از ضرورتی ندارد که انسان کاری یاد ندارد انجام بدهد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.